سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، امروز 28 اسد سال 1403 خورشیدی و 18 ماه آگست سال 2024 میلادی برابر است با 150 سال روز استرداد استقلال افغانستان. بر اساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، به مناسبت روز استقلال این کشور امروز یک شنبه در افغانستان رخصتی عمومی است. پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از سال روز استقلال این کشور با مراسم ویژه تجلیل می شد. افغانستان در سال 1298 خورشیدی برابر با 1919 میلادی در زمان حاکمیت شاه امان الله استقلال خود را از بریتانیا گرفت. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز نیز 15 ولایت افغانستان گواه بارندگی و سیلاب خواهند بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفت که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، پنجشیر، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردک، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل و قندهار در روزهای شنبه و یکشنبه احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده است. وزارت داخلی طالبان از سفر یک هیئت ایرانی به کابل خبر داده است. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این هیئت 6 نفری بر ریاست محمد زارعی، معاون اداره مبارزه با مواد مخدر ایران، وارد کابل شده. آقای قانع افزوده است که هیئت ایرانی با سرپرست وزارت داخلی طالبان و مقام‌های ارشد شمالی از وزارت‌های دیگر طالبان ملاقات خواهد کرد. او درباره مسائل مورد بحث میان هیئت ایرانی و مقامات طالبان چیز نگفته است. در ادامه مسابقات لیگ اشبگیزه کرکت، امروز یکشنبه تیم‌های آمو و بست و بند امیر و اسپین‌غر به مساف هم می‌روند. بازی نخست بین آمو و بست ساعت 9 صبح وقت کابل و بازی دیگر ساعت 2 پس از چاشت آغاز خواهد شد. در بازی دیروز تیم کرکت مسینک در برابر تیم کرکت بست برنده شد. لیگ اشبگیزه کرکت روز دوشنبه هفته گذشته با اشتراک 5 تیم از 5 زون مختلف افغانستان در استادیوم بین المللی کرکت کابل آغاز شد و تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. در یک خبر دیگر داریم که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان فردا دوشنبه در برابر تیم قرقیزستان به میدان خواهد رفت. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا با اشتراک تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شده است. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه A با تیم‌های تاجیکستان و قرقیزستان همگروه است و انتظار می‌رود که روز چهارشنبه به مساف تیم تاجیکستان برود. و مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس می‌گویند که در حمله اسرائیل دست کم 17 فلسطینی در منطقه مرکزی غزه روز شنبه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مقامات صحی گفتند که بسیاری از کشته شدگان شامل 8 کودک و 4 زن در منطقه زوایده اعضای یک خانواده بودند. اردوی اسرائیل در پاسخ گفته است که به اهداف جنگجویان در ساحه‌ای که از آنجا به نیروهایش چند راکت شلیک شده بود حمله کرده. به گفته اردوی اسرائیل، این رویداد زیر بررسی است. در همین حال سخنگوی اردوی اسرائیل در پست در شبکه اکس توییتر سابق به زبان عربی روز شنبه از مردم در بخشای مرکزی غزه از جمله مغازی در نزدیک زوایده خواسته است که این ساحات را ترک کنند و به یک منطقه بشری تعیین شده بروند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید در ادامه برنامه. با سفر صدر اعظم ازبکستان و کابل تفاهم‌نامه های بین مقام های ازبکستان و طالبان امضا شد.
ازبکستان که در حال توسعه بسیار بالا قرار دارد به شدت می‌خواهد اقتصاد خود را انکشاف و پیشرفت دهد. ازبکستان به دنبال بازارهای جدید، راه‌های جدید ترانسپورتی و مواصلاتی است و اکثر این راه‌ها از خاک افغانستان می‌گذرد.
نگرانی از فعالیت آنلاین شاخه ولایت خراسان داعش.
ISKP continues to expand its activities.
شاخه ولایت خراسان داعش با گسترش فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و اخیراً یک رسانه جدید ترکی زبان و یک مجله به زبان تاجیکی تأسیس کرده است.
بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل. در مسائل جهان،
رئیس جمهور اوکراین پس از راه اندازی یک حمله بزرگ فرامرزی میگوید که نیروهای اوکراینی در حال تقویت مواضعشان در منطقه کورس در روسیه هستند.
و برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. یک هیئت بلندپایه ازبکستان به رهبری صدر اعظم آن کشور در جریان سفر به کابل با مقام‌های حکومت طالبان دیدار و تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کرد. حکومت طالبان می‌گوید که مقامات این گروه در باره گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف با این هیئت گفتگو کرده‌اند. با آنکه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 3 سال می‌گذرد، هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل دارد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
یک هیئت عالی رتبه که عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان در رأس آن قرار دارد، روز شنبه در کابل با مقامات مختلف ارشد حکومت طالبان ملاقات نمود و در بخش‌های تجارت تفاهم‌نامه‌های را امضا کرد. این نخستین بار است که در 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان یک مقام عالی رتبه یکی از کشورهای آسیای میانه به کابل سفر می‌کند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی که از سوی ارگ تحت کنترل طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شده، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان و شماری از وزرای آنها برای استقبال از هیئت ازبکستان به میدان هوایی بین‌المللی کابل رفته بودند. هدف از سفر این هیئت عالی رتبه به رهبری عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان به کابل، تحکیم روابط تجارتی بین افغانستان و ازبکستان و افتتاح نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل خوانده شده. هرگ تحت کنترل طالبان همچنین گفته که این هیئت عالی رتبه حکومت ازبکستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت آنها ملاقات کرده و در حضور و با وزرای تجارت، زراعت، آبیاری و مالداری، معادن و پترولیوم، ریاست عمومی گمرکات و شرکت برق موافقتنامه‌های مختلف همکاری را امضا کرده. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان نیز تصاویری از ملاقات عبدالله عارفوف را با امیرخان متقی سرپرست این وزارت منتشر کرده، گفته که این مقام ارشد ازبکستان در دیدار با امیرخان متقی گفته که رئیس جمهور ازبکستان روی توسعه روابط بین دو کشور تاکید میکند و اعزام این هیئت عالی رتبه به کابل این را نشان میدهد. ضیا احمد افزوده که صدر اعظم ازبکستان وعده کرده که در آینده صدور ویزه به محصلین افغان، تجار و بیماران از سر گرفته شده و احتمال دارد که سفیر طالبان در ازبکستان نیز رسما پذیرفته شود. تا اکنون در مورد گفتگوهای هیئت ازبکستان در مورد این اظهارات حکومت طالبان در رسانه‌های ازبکستان چیزی منتشر نشده، اما شماری از کارشناسان امور بین‌المللی به این باورند که ازبکستان تقویت روابط با افغانستان را برای رشد اقتصادی خود و رسیدن به بازارهای بین‌المللی در کنار سایر کشورهای منطقه مهم دانسته، تلاش می‌کند که به این هدف برسد. غوث جانباز، دیپلمات سابق حکومت مخلوعی افغانستان در مسکو و تحلیلگر امور بین‌الملل، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
ازبکستان که در حال توسعه بسیار بالا قرار دارد به شدت می‌خواهد اقتصاد خود را انکشاف و پیشرفت دهد. ازبکستان به دنبال بازارهای جدید، راه‌های جدید ترانسپورتی و مواصلاتی است و اکثر این راه‌ها از خاک افغانستان می‌گذرد تا به اقیانوس هند برسد و به بازارهای جدید راه یابد. به این ترتیب ازبکستان به کشور مبدل شده که می‌خواهد پروژه‌های بزرگ اقتصادی، مالی و تجارتی را در افغانستان عملی کند.
پروژه افغانستان کی واری پلیکی.
ازبکستان در کنار سایر معاملات تجارتی قرارداد انتقال صدها کیلووات برق را نیز با افغانستان دارد. هرچند حکومت طالبان در حال گسترش روابط بین‌المللی به ویژه با کشورهای آسیایی میان است، اما در بیش از 3 سال گذشته حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به شمول کشورهای آسیایی میانه به رسمیت شناخته نشده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره رای آهن ایران، شرکت ریلی خصوصی موسوم به کنسرسیوم رای آهن افغانستان را متهم به تجاوز به حریم ریلی ایران، لتکوب کارمندان و تصرف غیر قانونی یک ایستگاه این اداره کرده است. حکومت طالبان هنوز در این باره چیز نگفته. این که اداره رای آهن ایران بیشتر چی گفته در گزارش جاوید فیضی بشنوید.
در بیانیه رسمی اداره رای آهن ایران آمده است که شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان دست به اقدامات غیرقانونی در حریم ریلی ایران زده که پس از ممانعت کارمندان فنی و تکنیکی رای آهن ایران، عوامل این کنسرسیوم کارمندان رای آهن ایران را مورد لتکوب قرار داده و شیشه موتر آنها را نیز شکستانده است. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این بیانیه که روز جمعه 26 اسد نشر شده افزوده شده است که یک ایستگاه ریلی ایران نیز از سوی افغانستان به گونه غیر قانونی تصرف شده است. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نداشته و سایه سعیدی سخنگوی والی طالبان در هرات هم به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شرکت ریلی خصوصی موسوم به کنسرسیوم افغانستان متشکل از شرکت‌های خصوصی ایران است. ایران قبلا نیز اولین قطار حامل اموال ترانزیتی افغانستان به ترکیه را که از این مسیر عبور می‌کرد در ماه صبر سال جاری متوقف کرده بود. مقامات ایران در آن زمان سخنان ضد و نقیض در باره علت متوقف کردن این قطار که حامل سنگ معدنی تالک بود ارائه کرده بودند. اداره رای آهن ایران توضیح نداده است که عوامل شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان دقیقاً چی اقدامات غیر قانونی انجام داده و چرا به حریم ایران وارد شدند. اما در بیانیه این اداره گفته شده که عوامل شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان بدون اجازه اقدام به تصرف غیر قانونی استگای میوتک در خاک ایران کردند و با شکستن قفل ساختمان ایستگاه وارد آن شدند. اداره رای آهن ایران اعلام کرده که تردد هر گونه وسیله نقلیه در حریم خط آهن ایران باید با مجوز رای آهن ایران باشد. این اداره در ادامه گفته است با توجه به تخلف عوامل شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی از قوانین سیر و حرکت رای آهن ایران و قصد آنها برای سیر بدون مجوز در محدوده ریلی ایران، مسدود کردن خط یک اقدام پیشگیرانه و جهت دفع تجاوز صورت گرفته محسوب می شود. آگاهان امور اقتصادی میگویند از آنجایی که افغانستان تازه رای آهن را آغاز کرده است، باید قوانین مربوط به آن را مراعات کند و جانب ایران هم باید از حوصله‌مندی کار بگیرد. آذرخش حافظی، یکی از آگاهان اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید هرچه زودتر به مرجع حل منازعات که اتاق تجارت هر دو کشور آن را دارند مراجعه شده و این مشکل حل گردد.
در شرایط فعلی که حکومت افغانستان یک شورا به رسمیت نمیشناسم، ما فقط به مو حل منازعات اتاق تجارت افغانستان و ایران مراجعه کرده میتونیم. آربیتریشن یا مو حل منازعات تجارتی یا اقتصادی که اعتبار بین‌المللی دارن، مانند دادگاه راسل یا مثلا آربیتریشن لندن یا نیویورک یا فرانکفورت، دو ما مراجعه کرده نمیتونیم. این کار مناسب نیست. باید سوی تفاهمات هرچه زودتر حل شود، برای اینکه خط آهن برای افغانستان بسیار مهم است.
این خط ریلی یاد شده در ماه هوت سال گذشته از سوی مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افتتاح شد و هدف آن تسهیل حمل و نقل اموال تجارتی میان ایران و افغانستان، همچنین ترانزیت اموال تجارتی افغانستان از مسیر ایران به کشورهای ساحلی خزر و ترکیه بوده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور در حال تقویت مواضعشان در منطقه کورسک روسیه هستند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از راه اندازی یک حمله بزرگ فرامرزی میگوید که نیروهای اوکراینی در حال تقویت مواضعشان در منطقه کورسک در روسیه هستند. زلنسکی روز شنبه 7 اگست در شبکه تلگرام گفته که الکساندر سیرسکی، قمندان ارشد نظامی اوکراین، در مورد تقویت مواضع نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک و گسترش قلمرو با او گزارش داده است. این اظهارات زلنسکی در حال مطرح می شود که وزارت خارجه روسیه نیروهای اوکراین را به استفاده از راکت‌های ساخت آمریکا برای تخریب یک پل کلیدی در شهر گلاشکوف در منطقه کورسک متهم کرده، گفته که در نتیجه آن شماری از افراد داوطلب که در تخطیه افراد ملکی کمک می‌کردند کشته شدند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ناوقت جمعه در شبکه تلگرام گفت که برای نخستین بار منطقه کورسک توسط راکت‌های ساخت غرب، احتمالاً هایمرس آمریکایی، هدف قرار گرفت. به گفته زاخاروا، داوطلبانی که به مردم ملکی تخلیه شده کمک می‌کردند کشته شدند و این حمله پل بالای دریای سیم را کاملاً تخریب کرده است. این ادعا را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد. با گفته مقامات امنیتی روسیه، تخریب این پل ارتباط با بخشی از این شهرک را قطع کرده و تخلیه افراد ملکی را از منطقه دشوارتر ساخته است. مقامات روسی در مسکو بارها متحدان غربی کیف را به حمایت و تشویق اولین حمله زمینی اوکراین بر قلمرو روسیه متهم کردند که منجر به تخلیه بیش از 120 هزار فرد ملکی شده است. اوکراین ادعا میکند که از آغاز تهاجم ناگهانی به آن سوی سرحد در 6 اگست کنترل 82 شهرک را در مساحت 1150 کیلومتر مربع به دست گرفته است. به گفته مقامات در واشنگتن، آمریکا تا اکنون این حمله را یک حرکت حفاظتی میداند که استفاده از اسلحه ایالات متحده آمریکا را توجیه میکند. اما وزارت دفاع روسیه در 17 اگست اوکراین را متهم کرد که طرح یک حمله بر نیروگاه اتمی کورسک را دارد و روسیه در صورت چنین تحریک به شدت واکنش نشان خواهد داد. مقامات مقرر شده توسط روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در جنوب اوکراین نیز دیروز گفتند یک تیاره بی پیلوت اوکراینی بار انفجاری را در یک سرک بیرون از این نیروگاه هسته‌ای پرتاب کرد و کارمندان را به خطر انداخت که از این سرک استفاده می‌کنند. مسکو و کیف بارها یک دیگر را به تخریبکاری در عملیات نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا متهم کردند که پس از آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی توسط نیروهای روسیه اشغال شد. نیروهای هوایی اوکراین در اوایل صبح 17 اگست در اعلامیه گفتند که در جریان یک شب سیستم‌های دفاع هوایی اوکراین همه 14 تیاره بی پیلوت روسی را سرنگون کردند. بر اساس اعلامیه منتشر شده در شبکه تلگرام، این تیارات بی پیلوت نو شاهد در 6 منطقه اوکراین از جمله در جنوب و مرکز این کشور، از جمله مناطق نزدیک به شهر کیف، پایتخت اوکراین، سرنگون شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از ناصران می گویند که شاخه ولایت خراسان داعش برای تبلیغات و سربازگیری به دنیای مجازی روی آورده است. این شاخه داعش در جریان 3 حاکمیت طالبان در افغانستان مسئولیت یک سلسله حملات مرگبار را در این کشور پذیرفته. هرچند طالبان حضور داعش را در این کشور انکار میکنند، اما فرماندهان نظامی و تحلیلگران میگویند که این گروه زیر حاکمیت طالبان رشد کرده. بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل پس از یک وقفه کوتاه. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در ماه جولای گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان با پناهگاه امن برای گروه‌های مانند القاعده و داعش تبدیل شده است. در کنار نگرانی ها از موجودیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان، نگرانی دیگر درباره گسترش حضور این شاخه داعش در دنیای مجازی است. لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتن وایر، میگوید که شاخه خراسان داعش تلاش کرده که نسبت به هر شاخه دیگر این گروه به زبانهای بیشتر تبلیغات کند.
شاخه ولایت خراسان داعش به گسترش فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و اخیراً یک رسانه جدید ترکی زبان و یک مجله به زبان تاجیکی تأسیس کرده است. این شاخه داعش محتویاتش را در چندین شبکه شامل رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیامگیر منتشر می‌کند. این گروه فرهنگ سازمانی جهاد رسانه‌ای را ترویج و پیروانش را تشویق می‌کند تا محتوای تبلیغاتی را مستقلانه خلق کنند.
تیراندازی مرگبار 22 مارچ در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه بار دیگر شاخه ولایت خراسان داعش را در محراق توجه رسانه‌های جهان قرار داد. در این تیراندازی که مسئولیتش را داعش پذیرفت، دست کم 144 نفر کشته شدند. مقام‌های آمریکایی به دنبال این حمله گفته بودند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله مسکو توسط شاخه ولایت خراسان داعش صورت گرفته است. در روسیه دست کم 4 شهروند تاجیکستان به دست داشتن در این حمله متهم شدند. طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، میگوید که به گفته مقام‌ها شمار چشمگیر از شهروندان تاجیکستان از طریق آنلاین به صفحه داعش جذب شدند.
یک مسئول دادستانی کل تاجیکستان در گذشته می گفت که 90% شهروندان تاجیکی به صفحه داعش پیوستند از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به این گروه جلب شدند. با قول محمد رضا خلیفایوف، نماینده دادستانی، 85% آنها مهاجرانی هستند که در خاک روسیه به صفحه سازمان‌های تندگرا جلب شدند و با قول آنها مکثران جوانان کم سواد تاجیک هستند که برای پیدا کردن جواب به سوالهای ناروشن دینی به روحانیان علاهیده و شبکه‌های اجتماعی رو میارند و به دام تبلیغاتی سازمانهای افرادگرا میافتند.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخشای افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. ویبر میگوید که این شاخه داعش همچنان تلاشش را برای ترغیب پیروانش به خشونت در بیرون از افغانستان به شمول غرب افزایش داده است. او افزود:
شاخه ولایت خراسان داعش به طور قابل ملاحظه قابلیت‌های عملیاتی خارجی خود را افزایش داده و حملات را در ایران، ترکیه و روسیه انجام داده و همچنان منافع خارجی را در داخل افغانستان هدف قرار داده است. این بخش از استراتژی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش است.
جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده، در ماه مارچ به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته بود که تلاش‌های طالبان برای سرکوب شاخه خراسان داعش در افغانستان ناکافی است. به اساس گزارش‌ها از سال 2020 به این طرف، ثناءالله غفاری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر اثر گرفتاری او 10 میلیون دلار انعام تعیین کرده است. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که غفاری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. این شاخه داعش سپس مسئولیت برخی از حملات دیگر از جمله حمله به مقر ولایت بلخ و از بین بردن محمد داوود مزمل والی طالبان در این ولایت، حمله به هتل چینی ها و حمله به سفارت روسیه در کابل را نیز به عهده گرفت. ایالات متحده گروه دولت اسلامی داعش را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل ساخته است و در سال 2017 سال شکست خوردن داعش در عراق و سوریه بزرگترین بمب با وزن 9 تن معروف به مادر بمب‌ها را علیه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. وزارت دفاع ایالات متحده در آن زمان گفته بود که این بمب برای هدف گرفتن غارها و تونل‌های استفاده شده که جنگجویان داعش در آنها پنهان شده بودند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در هفته جولای اعلام کرد که داعش در عراق و سوریه در تلاش احیای خود است و تعداد حملاتش در این دو کشور در مسیر دو برابر شدن در سال جاری نسبت به سال قبل است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این فرماندهی در بیانیه گفت که داعش مسئولیت 153 حمله را در 6 ماه اول سال 2024 در عراق و سوریه پذیرفته است. طالبان گاهی میگویند که داعش در افغانستان تضعیف شده و شکست خورده و گاهی حتی از موجودیت داعش در افغانستان انکار میکنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 18 جولای ادعا کرد که داعش در افغانستان حضور ندارد. متقی میگوید که مراکز داعش در بیرون از افغانستان باید نابود شوند.
ما با جهانیان همی صدا میکنیم که در منطقه بیرون از افغانستان مراکز داعش و امثالشان باید از بین برده شود. اگر نشود نقصان به تماما میرسه مثل که ما و شما دیدیم.
اما شماری از تحلیلگران این ادعای طالبان را به دور از حقیقت میدانند. عارف سحر استاد پوهنتون در بخش امنیت و تروریسم بین المللی در بریتانیا میگوید که حضور داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان خطر جدی به دنبال دارد.
داعش تلاش بر اینه که به طرف شمال افغانستان نفوذ کنه، در قدم اول امنیت کشورهای آسیای مرکزی رو به چالش بکشه و از اونجا بتونه که خطر جدی علیه منافع و نفوذ روسیه و در قدم بعدی چین ایجاد کنه. بنابراین حضور داعش و توسعه داعش تحت حاکمیت طالبان میتونه که خطر خیلی پیچیده منطقه و فرامنطقه‌ای داشته باشه.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. سحر میگوید که شبکه‌های مجازی یکی از ابزارها برای جلب و جذب افراد و فراهم شدن امکانات مالی به داعش بوده است. او افزایش حضور داعش را در دنیای مجازی نگران کننده می‌خواند.
به همان میزانی که حضور داعش در دنیای مجازی بیشتر شد و به همان میزان سطح امنیت و تهدیدات امنیتی جهانی بالا میره و داعش در این قسمت خیلی موفق کار کرده و از آدم‌ها و نیروهای متفاوت زن و مرد و از گروه‌های متفاوت استفاده کرده، از زبان‌های متفاوت استفاده کرده برای این که بتونه عملیاتشان را موفقانه انجام بده.
شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش یافت. ناظران به این باور هستند که شاخه ولایت خراسان داعش حالا بیشتر به حملات سرخطساز در داخل و بیرون از افغانستان روی آورده است. روزنامه فایننشال تایمز در اواخر ماه مارچ از قول نانسی فیزر وزیر داخلی جرمنی گزارش داد که داعش را بزرگترین تهدید در جرمنی خوانده است. سارنوالان در بلژیم در ماه جولای گفتند که 3 نفر مظنون با عضویت در شاخه ولایت خراسان داعش با طرح‌ریزی یک حمله تروریستی رسما متهم شدند. اداره سارنوالی بلژیم گفته است که این مظنونین با 4 تن دیگر در بروکسل و برخی دیگر شهرهای این کشور بازداشت شدند. جنرال کوریلا در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. وزارت خارجه ایالات متحده در 5 اسد اعلام کرد که برای ارائه اطلاعات که منجر به اخلال شبکه مالی شاخه ولایت خراسان داعش شود 10 میلیون دلار انعام